وسلم نامگذاری شد. عدد 27 نیز به مناسبت 27 رجب روز مبعث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم انتخاب گردید. اما فرماندهان این تیپ که بعدها به لشکر تبدیل شد سرنوشت های متفاوتی داشتند. اولین فرمانده آن حاج احمد متوسلیان مفقود الاثر و فرمانده بعدی آن 11 بار مجروح شد.
حسن آقا بلند شو بریم. بلند شو برادر من بلند شو.
چونی مال ما جمع کن. مولا ماشاءالله.
بودو قم قم پرا. قربان بده بره. بودو ماشاءالله کل من یادت نره. قم قم پرا. بودو ماشاءالله بخرج.
خط مقدم مقدم
جنگ است بر تن جامعه عزت کنی جنگ است بر تن جامعه عزت کنی.
صبح یکی از روزهای 1336 شور و شعف خانه ای کوچک در روستای ستق از توابع شهرستان ساورا فرا گرفت. شیون کودک تازه متولد شده از خانه ای محقر بلند شد. پدر که از خوشحالی در پوست خود نمی گنجید بی اختیار نوزاد را در آغوش کشید و گفت قربونت برم عبدالرزاق. کسانی که در اتاق نشسته بودند با تعجب به او نگاه کردند.
بله عبدالرزاق، اسمشو میذاریم عبدالرزاق.
پدر به اداره ثبت احوال ساوه رفت تا برای کودکش شناسنامه بگیرد. وقتی مأمور ثبت از او پرسید که اسم کودکت چیست، خندان گفت عبدالرزاق. چند روز بعد که برای گرفتن شناسنامه رفت، در کمال تعجب دید در شناسنامه نام کودک را رزاق چراغی نوشتند. با ناراحتی علت را پرسید. مأمور گفت حالا شده دیگه، عوضش هم نمیشه کرد. این مسئله همه را ناراحت کرد. از اون به بعد رضا صداش کردند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، رضا با شوقی فراوان در حراست از آرمانهای انقلاب با جان و دل تلاش می‌کرد. پس از شروع قائله ضد انقلاب در کردستان، فوری همراه جمعی از دوستان خود را به مریوان رساند و در مبارزه با گروهک‌های محارب در عملیات محمد رسول الله، مسیر بسیار مهم و پرخطر معروف به نام راه خون را از تصرف نیروهای ضد انقلاب خارج کرد. چراغی همراه حاج احمد متوسلیان در جبهه های سرپل ذهاب و گیلان غرب دست به عملیاتی چریکی زد.
یک مسیر داشتیم به اسم راخون. حالا من یادم نیست چه گفتن راخون رو. یه ارتفاعی داشت به اسم ارتفاع کانی ویژار، یه همچیزی بالاش سر شهر توویله عراق بود. قرار بود ما بریم این ارتفاعات رو آزاد بکنیم. فرمانده اینجا قوجه‌ای بودن و چراغی. عملیات کردیم، عملیات خیلی موفقیت‌آمیز و قشنگ و خوب مرتب. می‌رفتیم جلو. من کارم علاوه بر اون مباحث تخریب و تیراندازی کار امدادم بود. یعنی بچه‌ها رو مداوا می‌کردم.
رسول ازش همیشه
یا حسین نفس بکش نفس بکش نفس بکش صرفه کن صرفه کنه نداره صرفه کنه نداره دست بکش نداره وقت
مجتبا عسکری رزمنده
یکی از بچه دفتم گفت که رضا تیر خورده. اومد دماره بازوی چپش بود فکر میکنم، بله بازوی سمت چپش، یه ترکش عمومی خورده بود و یه زخم عمیق رو بازوش برداشت بود. اجازه تحرک رو بهش نمیداد، خونریزی اجازه نمیداد. من اول بازو رو بستم که بخیه نکنم دم نه، خونریزی با این بستن. بعد نمیگوزم رضا باید بری عقب. گفت نمیرم عقب. گفتم رضا جان این خونریزی کار دستت میده. گفت چی کارم میخواد؟ میخوام شهید شم. دیگه من که عاشق این کارم دیگه. گفتم نه نمیذاره کار کنی. گفت تو پس هنر تو چیه؟ تو باید یک کاری بکنی که من رزمانه عقب نرم، میتونم کار کنم. گفتم بابا که پیغمبر ازم شفا نمیتونم بدم. گفت بخیه شو. گفت آخه رضا بخیه که تو جنگ چیز خوبی نیست، عفونت کن. گفت تو فعلا یه روزی این روز کار ما را بنداز. خب حالا اینجوری نبود که من برای بخیه کردن زخم آمپول سر کننده گزوکاین هم برده باشم، چون پولم میخوام سبک باشم. گفتم رضا من آمپول سر کننده نه، گفتم همینجوری بخیه کن. گفتم بسم الله. یه اسیر عراقی هم نشسته بود بغل اون، مسیحی هم بود اسیر عراقی، و این صحنه داشت تماشا میکرد. من شروع کردم دست رضا رو فکر کنم که 4 تا 5 تا بخیه به دست این زدم، و خب بخیه هم درد داشت دیگه. خدا شده یک عقل تو چهره رضا ندیدم من. من یه بخیه که به رضا میزدم این اسیر عراقی سرش کاملا میکرد اینقدر که اثری سوزن رو نبینه، خونم میومد دستش. بخیر زدم تمام شد رفت، بعد بلند گفت حالا خوب شد و ادامه جنگ رو داد تا آخر هم جنگ هم اون قلعه رو تصرف کردیم کامل. بعدا من از اسیر عراقی سوال کردم، یعنی صحبت شد اینا میمدن عقب، یکی از بچه هایی که زبون عراقی بلد بود فهمیدم، گفت که من به ایثار این رزمنده شما نگاه میکردم، اگر یه همچه ترکشی رو یه سرباز ما میخورد در میرفت رفت عقب، چه برسه میگه فرمانده اون باشه. ولی فرمانده شما زخمه رو گرفتی بخیش کردی، با اینکه با هم دعوام کرد عقب نرفت و ادامه جنگ داد.
آج احمد گفته بود رو دو تا مقوای کوچیک بنویسید فرمانده گردان حمزه رضای چراغی، فرمانده گردان سلمان قجه‌ای.
عباس برقی بیسیمچی لشکر 27 محمد رسول الله.
ما اینا رو وقتی نصب کردیم توی اون راهروی که مثلا بچهای بسیج در رفت آمدن اسم فرمانده ها رو بدونن، باور کن یک صبح تا شب این دو تا شهید بزرگ از اتاق بیرون نیومدن از خجالتشون. شب اومدن بیرون که خیلی تو دید نباشن، چون شدن فرمانده گردان حمزه و فرمانده سلمان.
نصرت الله غریب رزمنده
قبل از عملیات مسلمین عقیل معرفی شدن به عنوان فرمانده تیپ. یادم میاد اون جلسه که ایشون رو معرفی کردن به عنوان فرمانده تیپ، جملهش همیشه تو ذهنمه، گفت همونطور که جنگ به ما تحمیل شد این مسئولیت هم به ما تحمیل شد. این راضی نبود به اینی که فرماندهی تیپ رو در واقع بهشون بدن.
علی نیکو گفتار از فرماندهان جنگ.
یادم دقیقا دومی یا اولین روزی بود که چراغی معرفی شده بود، ما اونجا با گردانی ادغام نشده بودیم، برخلاف گردانای دیگه گردان ما با کسی ادغام نشد، با گردانای ارتش، ولی ما به اصطلاح یه گروهان به علاوه داشتیم، یعنی از سه تا گروهانی که به اصطلاح سازمان یه گردان رو تشکیل میدن یه گروهان به علاوه هم داشتیم که میشدیم 4 تا گروهان. ایشون بعد از مقدمه چینیایی که انجام داد تو اول جلسه نهایتاً ما گفتش که یعنی به بردان اون قریب که عنوان فرمانده فرماندن که شما گروهانتون و گروهان به علاوهتون رو ببرید فلان جا پدافند کنید. بعد غریب خیلی تعجب کرد و از اونجایی هم که اصلا موافق نبود که تو خط پدافندی قرار بگیره، یه مقدار تأمل کرد و توجیهاتی رو اول به اصطلاح عرض کرد به ایشون و ایشون نپذیرفتن. و شهید چراغی با توجه که حالا جلسه اولش بود یه تصمیم اینطوری هم گرفته، این فرماندهم به هیچ وجهی زیر بار این مسئولیت نمیره که این گروهان رو جدا بکنه، خیلی با جدیت و قاطعیت رو کرد به آقای غریب گفتش که شما باید این گروهانتون رو ببرید پدافند و هیچ رایی هم ندارید. آقای غریب گفتش که من این کار رو نمی کنم، از نمی کنم به بعد تصمیم بگیر. شهید چراغی هم راستیتش تو این جمع یه مقدار به همه نگاه کرد و گفت شما دیگه فرمانده نیستی، شما فرمانده گردان دیگه نیستی، شما از امروز بعد نیروی معمولی هست، و بهشون گفته شما تشریف ببرید. راستیتش منم تو این جمع مونده بودم عنوان جانشین ایشون، از یه طرف با ایشون با شهید چراغی رو در واسه شدید داشتم، از یه طرف هم خب فرماندهی که فرمانده ما بوده الان خلعش کردن، خب اصلا من چطور میتونستم بکنم؟ گفتم من میشه یه خواهشی از شما بکنم، شما یه مقدار بیشتر تأمل بکنید تو این تصمیم گیریتون، واقعیتش اینه که منم توان این کار رو ندارم. این شهید بزرگوار یه مقدار نگاهی به من کرد و حالا تصمیم رو گرفته، جلوی این جمع هم تصمیم گرفته، جلسه اولش هم هست که داره دستور میده. خب به نظر میاد که یه مقدار برای آدم ها سنگینه، یه مقدار مخصوصا تو فضای به اصطلاح موجود اون موقع سنگین بود از این تصمیمش برگرده. یه مقدار تأمل کرد و به من گفتش که برو برد غریب صداش کن بیا. چنان شاد شدم درونم که گفتم خب تصمیمش عوض شده. بعدها خود شهید چراغی به من گفت، گفت هرچی تو اون چند دقیقه حلاجیش کردم که به اصطلاح از حرف خودم بر نگردم، دیدم نه من تصمیم بدی گرفتم، با توجه به اینکه اینا میخوان برن بجنگن، اینا نمیخوان برن یه جای خوش باشن که، ولی برای اینکه خوب بتونن اونجا رو اداره کنن دارن تلاش میکنن که اون مأموریتی که بهشون دادیم خوب انجام وظیفه بکنن. و بازم با خوشرویی وقتی که بعدش قرار بلند شد بره صداش کرد، حالا او با لفظی که خودش حالا چون از قدیم هم با هم دوست بودن و اینها، صداش کرد نصرت بیا کارت دارم، دوباره ایشون برگشت و سوله بغلش کرد ماشش کرد.
حاجی صالحی جانشین لشکر از من خواستن با تو حرف بزنن، همون موقع که گفتن گردان ما باید بره جلو، خدا شاهد من به خود حاجیم گفتم ما تازه چند هفته پدافن برگشتیم، این بچه ها دارن میرن مرخصی، خانواده هاشون تهران منتظرشونن. گفتم خیلی از بچه ها هنوز مجروح هن. هنوز فرصت ختم گرفتن برای رفیقای تازه شهیدمونو پیدا نکردیم، هنوز صدای برادرهایی که تو همین دو سه هفته تو خکه ها موندن و نتونستیم بیاریمشون عقب تو این اتاقای دو کوهه داره میپیچه. این راه روها، دیوارا، این اتاقای دو کوهه مگه یادشون میره حال احوال این جوونا رو؟ خدا حاجی گفتن بازم انتخاب با خودتونه، ولی چیزی که هست اینه که چند ساعت پیش عراق زده به خط، خیلی از قراردادهای لب مرزمون ازش گذشته، شیمیایی زده، اسیر گرفته، مردم آواره شدن، کلی نیرو داره از خط برمیگرده. الان حاجی صالحی دارن میرن سمت سرای دهلوران، ما میریم اون سمتی، اونجا سازماندهی بشیم.
سه گردان انتخاب شده بود برای تصرف توپخانه دشمن که این سه گردان شامل گردان حمزه به فرماندهی چراغی، گردان سلمان به فرماندهی شهید قوجه‌ای و گردان حبیب به فرماندهی شهید وزوایی. سه گردان و این سه گردان ادغام بودیم با ارتش. رضای چراغی تماس میگیره با حاج احمد، میگه حاجی هنوز گردان سوم ما هنوز نرسیده، صبر کنیم اونا برسن، اونا مسیر رو ظاهرا اشتباه رفتن. که ببین اعتماده اینجا حاج احمد متصلیان میدونه با کی داره، یعنی از کی داره نظر میخواد، اینجا شوخی بردارم نیست، هر لحظه اونجا غنیمته و باید به سرعت این کار انجام بشه. رضا چراغی تماس گرفت آقا دست نگهدارین، ما گردان سوم رو بریم پیدا کنیم بیاریم.
گردان حبیب گم شدن و من بنابراین میذارم که کار خداست، به شخص خودم این اعتقادو دارم. وقتی گردان حبیب گم شد عملیات یک ساعت و نیم تأخیر افتاد، اینا دیدن نه هیچ اتفاقی نیفتاد، حاج احمد هم اینا رو خیلی مرموزانه عبور داد، صداشون هم نشنیدن. موقع اینا راهو پیدا کردن که عراقی ها دیگه خوابیده بودن، فکر نمیکردن عملیات بشه، زدن نزدیک 180 قبضه یا 80 قبضه، این دوتا آمار مختلفه، توپای عراق گرفتن، توپایی که حتی تو گیریس بودن هنوز باز نشده بود، وقتی صبح عملیات ما دیدیم آماده تو گیریس، اونا هم که شلیک میکردن که همینجور همه افتاد دست ما.
تیپ محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نخستین فرمانده اش حاج احمد متوسلیان بود که مفقود الاثر شد. بعد از به اسارت گرفته شدن وی در لبنان، محمد ابراهیم همت به فرماندهی این تیپ انتخاب شد. زمانی که تیپ محمد رسول الله به لشکر ارتقا یافت، رضا چراغی فرمانده این لشکر شد و حاج همت فرماندهی سپاه قدر را بر عهده گرفت.
خدا تو کنار! خدا تو کنار! خدا تو کنار! خدا پایی!
یک گروهان آرپیجی رو ما فرستادیم تو کانالی که از دست عراقی ها گرفتیم شب قبل، مستقرشون کردیم اونجا که صبح گردانای ما که رفتن پایین از ارتفاع روز بد بزنن به دشمن، این گروهان آرپیجی ما تانکای دشمن رو بزنن که فشار به بچه ها نیارن. آقا عراق اومد سرته کانال رو بست، این 90 نفر نیروی ما موندن توی کانال آرپیجی زنای ما. این فرمانده گروهان اومد رو بیسیم، منم تو تاکتیکی خودمون پای بیسیم گفتم محمد جان بگو، با خودم میگفت محمد دیگه کدو بذار کنار، عملیات به هم خورده، چی مشکل؟ گفت حاجی ما تو کانال گیر کردیم، سرته کانال عراق بسته، یه قطره آب نیست، نون نیست، پشنگم نیست، دستور میدیم ما بیایم عقب. من بهش گفتم که برادر من رده ای نیستم به تو دستور عقب نشینی بدم، اجازه بده زاغرز چراغی بپرسه. با این تلفن مغناطیسی هم زنگ دادم، خیلی هم ناراحت تلفنچی گوشی رو برداشت، گفتم گوشی رو بده به آقرزا. خب آقرزا شنید منم فوری اومد گوشی رو گرفت، گفت چی حاج عباس؟ جمعه رضا محمد تو کانال گیر کرده، عراق از روبرو با تانک تو کانال میزنه، از ارتفاع روبروی تپا هلیکوپترها هم با موشک میزنن، یه دونه فشنگ هم نداره. اجازه میدی من بیارمشون عقب؟ اومده بودن عقب چاره اندیشی کنن که چه بکنن دیگه تو جلسه. گفتش که برادر وردی عقلت کجا رفته؟ اینا بتونن بیان عقب، تازه بیان عقب عراق بیاد تو کانال، اون سه گردان اون پایین که همه نابود میشن که. مدر فکر کندم راست میگه، خب عراق بیاد ببنده 90 نفر رو ما اگه فدای اون سه گردان کنیم عقلانی تره. گفتن درست میگه آرزا، بیسیم باش تماس کردن محمد جان تو کانال باید بمونید حتی اگه تا آخرین نفرتون شهید بشید. گفت باشه چشم. الله اکبر، کی بودن این بچه ها؟ علتش چیه؟ گفتم اون سه گردان پایین شما فعلا محافظشونی، کانال خالی کنین سه گردان رفته. زد زیر گریه. گفتم که تو خیلی شجاعتر از این حرفا باشه گریه میکنی. گفت گریه من برای آب و نون و فشنگ نیست که. گفتم چیه؟ گفت بچه ها شهید میشن میفتن کف کانال تو تاریکی شب، من وقتی میدوام این ورم ور پام میزنم رو سرش کنش بچه های خودم، جیگرم داره آتیش میگیره. عراقی هم قاطی بچه های من، پا میزنم رو شکم بسیجی خودم، جیگرم داره میسوزه. تو دلم گفتم تو هم نیم ساعت دیگه میری پیش اونا. پشت بیسیم گفت السلام علیک یا ابا عبدالله، برقی دیدار به قیامت. کد بیسیم شدد برق. 90 نفر دسته گل، بهترین آدم های این کره قاطی تو کانال شهید شدن. جا موندن موسیقی گردن.
بلندش کن،
اصلا علی اینجا آن آخلیل
آه دیدم شون، خودم گفتم بشینم تو که آب بفرستن جدا، این بچه ها آب گیرشون نیاد کم میارن.
کجا آب بفرستن؟ جاده زیر آتیشه، مگه زور بزنم هر روی آلا صابر
رجی
بودر اصلا پیدا کن بری تو کانال تا اون بوده. خودو حسن، حسن بودو باید بریم طرف سنگر تیر بارشون بچه ها زمین.
جراقی 11 بار در طول سالهای دفاع مقدس مجروح شد. خودش گفته بود که اگر خدا بخواهد بار 12 شهید می شوم و چنین شد. رضا چراغی نخستین فرمانده شهید لشکر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. شهید چراغی در عملیات ولفجر 1 بر بال ملائک نشست و به سوی معبود شتافت.
باز فصل رویش،
باز فصل رویش،
فرصت آغاز است،
فرصت آغاز است،
فصل شور و آواز، نوبت پرواز.
امسال شعار جهش تولید است. جهش تولید به نظر کار بزرگ و شاید در نظر بعضی نشدنی بیاد، لیکن بنده معتقدم با توجه به بخش دوم این شعار یعنی مشارکت مردم، این شدنی است.
حدود 550 طرح در حال انجام داریم و بهره برداری از این واحدهای صنعتی.
امسال حرکت جهشی به فرموده رهبر عظیمون خواهیم
داشت. حدود 40 میلیارد صادرات
کنیم، با اعتماد به نفس کنترل بکنیم و حل کنیم مشکلاتمون رو، بریم جلو به یک دلیل، چون ما میتوانیم.
ما توانستیم و میتوانیم.
اگر ما این توفیق رو پیدا کنیم که همت مردم، سرمایه مردم، ابتکار مردم، حضور جدی آحاد مردم رو در عرصه اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، میتوان تولید هم به جهش برسد.
تا افق‌های کمال بر سر پیمانی، بر سر پیمان عزت ایرانی،
بر سر پیمان عزت ایرانی.
سال 1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم.
اسم زیبای تو حسه تا همیشه بودنه، با تو هم که آرزوهات شکل باور منه، میهنم بودنم بسته به آزادی تو، بغض تو بغض من، شادی من شادی تو، ایران ایران با تو من حماس سازم، تا تو هستی از یه دنیا بی نیازم، جسمم روحم هدیه ی سخاوت تو، همزادم با عشق بی نهایت تو، با تو می سازم دوباره شعر فردام و وطن، می نویسم واژه واژه از شکوه تو وطن، جاده لحظه ها روشن با حضور تو، می تپه قلب ما به خاطر غرور تو، خاک پاکم ای امید جاودانی، مهد خوبان سرزمین آسمانی، اقیانوس اتحاد جانی ما، ایران ایران معنی بیداری ما، خاک پاکم ای امید جاودانی، ایران ایران سرزمین آسمانی، جسمم روحم هدیه ی سخاوت تو، ایران ایران معنی بیداری ما.
هر استان
سلام، صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف،
الله يا برهان، الله يا برهان، نام تو بر قله جهان مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست آینده ایران.
ما به عزت ملتمون به شدت پایبندیم، ما به پیشرفت و عظمت ملت ایران به شدت پایبندیم.
مواظب باشید به افق پشت نکنید، به قله پشت نکنید، همیشه به سمت قله، به سمت افق روشن حرکت کنید.
افق روشن، ما میتوانیم شعاری است که جوانان و نخبگان این مرز و بوم تا رسیدن به افقی روشن به آن عینیت بخشیدند. این قسمت ساخت موشک بالستیک هایپرسونیک یا ابرفراصوت فتاح، جمهوری اسلامی ایران با دستیابی به فناوری پیشرفته موشک‌های بالستیک هایپرسونیک یا ابرفراصوت، ادعای امنیت آفرینی سپرهای موشکی را بی اعتبار ساخت. موشک هایپرسونیک فتاح که خرداد سال 1402 در سالگرد شهادت شهید تهرانی مقدم از بنیانگذاران صنعت موشکی کشورمان رونمایی شد، یکی از پرقدرت‌ترین و سریع‌ترین موشک‌های نظامی جهان به شمار می‌رود. دستیابی به فناوری ساخت چنین موشکی که تا پیش از این فقط 4 کشور روسیه، چین، امریکا و کره شمالی از آن برخوردار بودند، کارشناسان و صاحب نظران عرصه نظامی را شگفت زده کرد. موشک‌های هایپرسونیک به طور عمده چند ویژگی اصلی دارند. سرعت مافوق صوت، یعنی 5 تا 25 برابر سرعت صوت، مسدود کردن امواج رادیویی، مانور پذیری بالا و غیر قابل پیش بینی بودن مسیر و رادار گریزی. این موشک ها برای انهدام اهدافی به کار می روند که در فواصل دور قرار دارند یا اهدافی که باید به سرعت منهدم شوند. جنگنده های راهبردی مانند B-52 و سامانه های دفاع موشکی در دور دست جزو این اهداف هستند. موشک ایرانی فتاح با برد 1400 کیلومتر و سرعت 13 ماخ معادل 16000 کیلومتر بر ساعت قادر است با عبور از تمامی سامانه های سپر موشکی این سامانه ها را منهدم کند. برای سوخت موتورهای پیشران موشک فتاح از سوخت جامد استفاده شده که سبب کوتاه بودن روند آماده سازی و شلیک این موشک شده است. استفاده از سوخت جامد همچنین سبب شده بتوان موشک هایپرسونیک فتاح را تا زمان لازم در انبار یا شهرهای موشکی نگهداری کرد. در توصیف میزان دقت نقطه‌زنی این موشک گفته شده که هدفی در حد یک حلقه لاستیک خودرو را میتوان مورد هدف قرار داد. رونمایی پیشرفته ترین دستاورد ایران در عرصه فناوری موشکی در امتداد بسیاری از موشک‌های بالستیک، دوربرد و نقطه‌زن در حالی انجام شد که قدرت‌های غربی سال‌ها با استفاده از ابزار تحریم و تهدید برای جلوگیری از وقوع این توسعه و پیشرفت تقلا کرده بودند.
سایبان پرچم سرنگمان امید، سرپناه میهن بزرگمان خدا. سایبان پرچم سرنگمان امید، سرپناه میهن بزرگمان خدا. تازه از غرور ملی و شکوه عشق، پرچمی که در مسیر بادها رها،
روزگار برای شما پر از مهربانی باشه. خیلی خوشحالیم از اینکه امروز در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. همونطور که در بخش قبلی هم عرض کردم، خب امروز روز ماندگاری هست، به نام روز رادیو نامگذاری شده. خیلی مخاطب هست که با رادیو در حقیقت انس داره، همراه هست، میشنوه، دنبال میکنه و یکی از علاقمندی ها و سرگرمی هایی است که همیشه باهاش همراه هست، چون محدودیت زمانی و مکانی برای شنیدن نداره، الزامی نداره که حتما باید یه جایی بچینه، نمیدونم حرکت داشته باشه. در هر حالتی، در هر شرایطی میتونه رادیو رو دنبال بکنه، چون فقط شنیداری است و از طریق صدا میتونه دنبال بکنه. خب این خیلی برای مخاطبینی که علاقمند به این تیپ برنامه‌ها و این شکل از برنامه‌ها هستن ارزشمنده. یکی از اتفاقاتی که در رادیو معارف الان داره شکل میگیره برنامه معارف یاران هست. در این برنامه از مخاطبین دعوت میشه که بیان و علاقمندی های خودشون رو در عرصه ها و حوزه های گویندگی، گزارشگری، تهیه کنندگی دنبال بکنن و کارهای خودشون رو ارسال بکنن. در این برنامه، در برنامه معارف یاران، خب اینجا آثار شما، تولیدات شما دیده میشه، شنیده میشه، محاسن شما برجسته میشه و حضور شما اعلام میشه، معایبی که وجود داره و نواقصی که در کار وجود داره اینها هم برجسته میشه و اعلام میشه تا شما بتونید در این حوزه هایی که علاقه من تحصیل، گزارشگری، گویندگی و تهیه کنندگی، بتونید یه کار خوب و قابل شنیدن این رو ارائه بکنید در حوزه رادیو. حالا برای ارسال آثارتون هم میتونید عدد 58 رو به سرشماره 1082 ارسال بکنید و اینگونه بیاید. در یک باشگاه دور همی هم ما داریم در این برنامه.